أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اتخذوا مسجدا زرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره شریفه توبه را مطرح میکنیم و آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 108 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت تقدیم خواهد شد. همان گونه که استحضار دارید، در طی آیات پیشین این سوره مبارکه حضرت پروردگار فصل بسیار مفصلی رو اختصاص داد به بیان شیوه رفتار، خصوصیات و معرفی منافقان. شاید بیش از 30 آیه رو در طی جلسات گذشته بررسی کردیم، مطالعه کردیم که نفاق شناسی و منافق شناسی در آیات بینات این سوره مبارکه توبه بود. در ضمن اون در قسمت‌های انتهایی مناسب بود به زبان ذات حق که یه تقسیمات دیگر اجتماعی هم در کنار این گروه منافقین با همه خطرات و آسیب‌های جدی که برای جامعه دارند به میان آید. لذا یه تقسیمات دیگری رو هم خوندیم، از اون جلوداران، پاکبازان، گروه‌های ممتاز، از سابقون الاولون سخن به میان آمد، کسانی که پی اونها رو گرفتند، تابعین شدند، اونها که آمدند بینابین کارهای شایسته و ناشایست، حسنات و سیئات رو ترکیب کردند، در پرونده خودشون داشتند، اما به خدا آمدند، رجوع به سوی ذات حق کردند، وعده رحمت خداوندی نصیب روزی اونها، جماعتی هم که کنتر به صحنه آمدند، اگر مانند گروه پیشین بودند و حسنات و سیئاتی را انجام داده بودند اما شهامت رویاوری جدی را به بارگاه خداوند سبحان نداشتند و اون توفیقات اون گروه پیشین نصیبشون نشد، منتظرند تا که ذات حق چه بکند، آیا به مقتضای رحمت با ایشان عمل کند در عالم قیامت یا خیر، که این انتهای سخنی بود که در آیه 107 محضرم بارک دوستان عزیز مطرح شد. اما یک بار فرمود در این آیه 108 والذین اتخذوا، یه واوی اون اول میبینیم که دو حالت داره، یا این واو واو استیناف است یعنی آغاز سخن، یا واو عاطفه است یعنی عطف مطالب پیشین، با هر دو صورت قابل تصور و قبول است. والذین و آن کسانی که اتخاذ کردند، بارها خدمت عزیزان اشاره کردیم اتخاذ از ماده اخذ است، اخذ گرفتن با قوت و قدرت است. اگر به باب افتعال میره و اتخاذ میشه، در کنارش عمد و قصد هم دیده میشه. اتخاذ یعنی چیزی رو با تمام توجه و با تمام تصمیم با قدرت گرفتن، گزیدن، انتخاب کردن. والذین اتخذوا، اون کسانی که با فکر و عمد و قصد و توجه کامل اتخاذ کردند مسجدن، مسجدی را، آن مسجدی که ضرارن سرمنشه ضرار بود و کفرن و کفر و تفریقن بین المؤمنین و عامل جدایی و تفرقه میان مؤمنان و ارسادن لمن حارب الله و رسوله، و کمینگاهی بود گویا برای اون کسانی که با خدا و رسول جنگیده بودن پیش از این. خب آیه خیلی آیه حساسی است و اشارت به ماجرایی می کند بس تکان دهنده و آموزنده در تاریخ اسلام. اما عرض میکنم اون آغاز آیه رو که اشاره کردم ممکنه از اینجا حضرت پروردگار به شکل یک فصل نو و آغاز سخن اشاره به این ماجرای تکان دهنده در تاریخ اسلام میکند که جاودان و باقی بماند برای همیشه و از حال مسلمانان با چنین نکات و مسائلی آشنا باشد، یا اینکه این هم در ادامه بررسی رفتارها و شیوه کردار منافقان است. این واو و عطف به ما سبق و پیشین دیگه یه رفتاری را از اهل نفاق در این آیه و آیات سگانه ذات حق مطرح می کند که بسی شگفت‌انگیز است و بسیار جدی و بسیار عمق و به اصطلاح دامنه عریضی در عداوت و دشمنی با اسلام و مسلمانان به پیامبر دارد. حالا بررسی میکنیم آیه رو خدمت دوستان عزیز. فرمود والذین اتخذوا و اون کسانی که اتخاذ کردن مسجدن. کلمه مسجد استعذار دارید اسم مکان است از سجده، به لحاظ لغوی یعنی مکان سجود و مکان خضوع کامل در پیشگاه خداوند سبحان. مسجد چه مکانی است؟ مکانی است عبادی، یعنی عبادی ترین مکان در روی زمین مسجد است. به همین خاطر می‌بینید که واژه مسجد همیشه یک انتسابی به خداوند می‌بره در قرآن، یعنی شما و ان المساجد لله، از این زیباتر نمیشه دیگه. مساجد از آن خداست و انما یعمر مساجد الله. چه کسی آبادان میکند مساجد الله را، مسجدهای خدا را؟ دقیقا شما میبینید که به همین خاطر در متون روایی معصومین هم از مسجد تعبیر به چه میشه؟ بیت الله، خانه خدا، خانه خدا. حالا یه مسجد اعظم و یه خانه خدا دارید که مرکزیت تمام این موارد رو در زمین به عهده دارد که اون مسجد الحرام است و کعبه مکرمه و بقیه مساجد که ساخته میشه با این عنوان اینها خانه های خداست. گاه در روایات چه روایات زیبایی داریم، هر اون کسی که در خانه خیش تحصیل طهارت کند، وضو بگیرد، آماده شود و به سوی خانه خدا بیاید، تمام مسیری را که طی می کند از خانه خود تا خانه خدا آن به آن مستوجب برکات و رحمت خداوندی است و فرشتگان الهی بر او غفران و استغفار می کنند و چه عبارات زیبایی را در روایات با این شکل و شمایل معصومین بازگو می کنند. پس مسجد یعنی به تعبیر پارسی ما محل سجود و خضوع در پیشگاه خداوند و خانه خدا. به همین خاطر در مساجد استعذار دارید که مالکیت برداشته میشه، یعنی به لحاظ فقهی مسجد از فک ملک میشه، از مالکیت خارج میشه، آزاد میشه، ملک کسی نیست مساجد به لحاظ حقوقی و به لحاظ فقهی. من تخوم الارض الی عنان السما، از عمق زمین تا آسمان آزاد میشه، تحریر ملک میشه به اصطلاح فنی، یعنی ملک کسی نخواهد بود. اما اینکه مسجد رو مسجد میگوین، یعنی این کلمه انتخاب شده است برای خانه خدا، از مهمترین ارکانی که شما در نماز دارید سجده است. یعنی دیگه اگر نماز رو بخوایم خلاصه بگوییم باید به یه قیام و قعود نماز اشاره بکنیم، اون ایستادگی در پیشگاه خداوند گوش به فرمان و بر خاک افتادن و پیشانه مذلت در پیشگاه عزت الهی خاکساری کردن و به خاک نهادن. به همین خاطر اصطلاحی داریم که بارها گفتیم، تسمیت الشیء باسم جزئه. گاه یه کلی رو شما به اسم جزئش نامگذاری میکنید، یعنی میتوانید به نماز بگویید سجده، به نماز بگویید قیام، به دلیل اینکه جزء برترش سجوده و جزء برتر اون قیام است. مسجد رو به تعبیری میتوانید بگویید محل نماز، به دلیل اینکه جزء اصلی نماز سجود است، لذا به مکان نماز، به اون مکانی که اصلا برای چی ساخته شده است مسجد، برای نماز گذاران. و برای اقامه نماز به این عبادت عالی رو به شکل جمعی در پیشگاه خداوند سبحان عمدتاً نشان دادن و ارائه کردن. فرمود کسانی که اتخاذ کردن مسجدن، خب حالا نفس مسجد سازی رو هم از اون طرف میدانیم، یعنی فضیلت مسجد و ساختن خانه خدا دیگه واقعا از برترین فضیلت هاست. من بنا مسجدن، این روایت دیگه مشهورترین روایاته که نوعاً به این استناد میکنن از باب این که دیگه خیلی نشان میده عمق کار را. من بنا مسجدن که مفحص قطاتن بنا الله له بیتن فی الجنه. هر کسی که مسجدی را میسازد ولو اندازه پال زدن یه مرغ، اندازه که هم یک نفرم نتواند در اون بایستد، بنا الله له بیتن فی الجنه، خدا برای او خانه‌ای در بهشت خواهد ساخت، به امارت میکند. خب دیگه بماند من همین مقدار بگم که به ادامه بحث برسیم خدمت دوستان. پس نفس مسجد، عظمت مسجد، خانه خدا، زیباترین محل عبادت و جایگاه در روی زمین، پاکترین مکانها با تمام فضیلتها. حالا والذین اتخذوا مسجدا، اون کسانی که اتخاذ کردند، انتخاب کردن مسجدی را، اما ضرارن. عجیب است. دقت بفرمایید، من اینجا باز یه پیش درآمد ذهنی بدم، بعد که وارد آیه بشیم فکر میکنم خیلی لطیفتر آیه رو برداشت خواهیم کرد انشاءالله. اولین نکته ای که عزیزان با واژه مسجد وقتی مواجه میشیم اینه که پرمنفعت ترین مکان در روی زمین برای بندگان خدا مساجد است، یعنی جایی است که چون خانه خداست محل نزول برکات و رحمات الهی است. ساعاتی رو که نمازگزاران در مسجد طی می‌کنن از عمرشون محسوب نمیشه، خداوند به اینها تشویقی میده. اون ساعاتی که نمازگزار در مسجد است، فرشتگان الهی آن با آن بر او نازل میشن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون بهش میگن. یه حال و هوای شیرین دلنشینی است که خدای سبحان نصیب بندگان و میهمانان خانه خودش میکند. سراسر مسجد نفع برای جامعه و چه منافع مادی میخوام عرض کنم، از شکل اجتماعی اون البته، دیگه منافع معنوی اون هم که مشخص. آیا وقتی شما وارد یه شهر میشید، یه روستا میشید و نماد مسجد رو میبینید، گنبدی میبینید، گلدستهی میبینید، سردری میبینید، یه امارت مسجدی رو میبینید، آیا هنگامی که ما مسجد رو میبینیم یاد چه میفتیم؟ ممکنه یاد کسی سرقت و دزدی و کلاشی بیفتد؟ یاد دروغ و نفاق و ظلم و جنایت بیفتد اگر کسی مسجد رو میبیند؟ یعنی امارت مسجد رو که انسان میبینه یاد خدا میفتد، یاد طهارت، یاد پاکی، یاد صداقت. سن نماد مسجد نمادی است که از دل اون منافع برای انسان‌ها بیرون میاد. و به لحاظ مدنیت، شهرسازی و غیره وقتی نگاه می‌کنید، همیشه شهرهای اسلامی و آبادی‌های اسلامی مرکزیت اون رو مساجد تشکیل می‌دادن. اون هسته اصلی شهر، اون مرکزیت شهر، بالاخره اطراف مساجد بنا می شد، از مسجد، بازار، مسجد، نمیدونم مراکز عمومی و خانه های مسلمانان گرداگرد مسجد، یعنی یه محوریتی ایجاد می کرده اساسا. حتی به لحاظ معماری و شهرسازی قطعا این چنین بوده. شما نگاه کنید اصفهان رو ببینید، مسجد جامع اصفهان رو ببینید، نسبت اون با کل شهر اصفهان قدیم چی بوده است. و همینطور و همینطور عرض به خدمتون مسجد گوهرشاد رو ببینید، مشهد مقدس رو ببینید، پیشینه مسجد رو ببینید و نگاه کنید به عمده شهرها و بلاد اسلامی. یه مرکزیتی میداده، یه حالت مدنیتی و اجتماعی بودنی به شهرها میداده است و یه منافع بسیار خاصی در مسجد وجود داره. و به طور کلی میتوان گفت مسجد یعنی مرکز منفعت برای جامعه. حالا یا منافع اجتماعی مادی آن یا منافع معنوی و عبادی آن. یک. دوم، خب بعد اون منفعت معنوی رو که نگاه میکنیم دیگه، شما اگر بخواد یه مکانی رو اسم ببرید که قرین با واژه ایمان باشه و یاد خدا باشد، مسجد است. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و الیوم الاخر دیگه بالاخره نام مسجد با ایمان به خدا قرین است و اساساً مسجد پایگاه ایمانه. قطعا توقع این است، انتظار این است و عملا هم همین بوده است در طول تاریخ که مساجد محل رشد ایمانی مسلمانان، انتشار حقایق ایمانی و چنین مسئله بوده است. سوم، مساجد کارکرد اجتماعی اون فوق العاده بالا بوده است، یعنی محل اجتماع و تجمع مسلمانان. اصلا خود این واژه‌ای که الان هم من به کار بردم، میگید مسجد جامع. جامع یعنی چی؟ یعنی دربردارنده. دربردارنده یه چه چیزی؟ انسانها. اصلا مسجد جامع رو که مسجد جامع میگفتن، یعنی مسجدی که انسانها را گرد خود در یه مکان جمع میکنن. از مهمترین فواید مسجد و کارکردهای مسجد رویکرد اجتماعی اون. در طول تاریخ نگاه کنید، صدر اسلام نگاه کنید، حوادثی که پیش می آمد، گرد هماهی ها، نشست ها، رای زنی ها، همه کجا انجام می شد؟ در مسجد. خانه ای بود برای تألیف قلوب. انسان ها جمع می شدن گرد هم، دیدارهاشون، حال احوالهاشون، رسیدگی به امور خودشون در کنار عبادت الهی شکل می گرفت و یه مکانی می شد با رویکرد بسیار حائز اهمیت اجتماعی که تألیف قلوب، اتحاد دلها و پیوند بین مسلمانان و انسانها ایجاد می کرد و می کند. این نکته بود است که در طول تاریخ هست، الان هم در شکل خودش به ضرورت جامعه مسلمانی هست. چهارمین نکته که عرض می کنم در باب مساجد که باید بگیم بعد وارد آیه شریفه بشیم اینه که در طول تاریخ اگر دقت کنید، مسجد محل دسترسی به بزرگان، پیشوایان دین، عالمان، نخبگان جامعه اسلامی و انسانهای وارسته بوده است. یعنی انگامی که مسلمانان می‌خواستن پیامبر رو پیدا کنن، قطعاً می‌دانستن که رسول خدا ظهر در مسجدند، صبحگاهان برای اقامه صبح در مسجدند، برای مغرب و عشا پیامبر در مسجد است. می‌دانستند رسول خدا رو، محضر پیامبر می‌رسیدند، پیامبر رو می‌یافتند، خواسته خودشون رو مطرح می‌کردند. اگر علی ابن ابی طالب رو می‌خوان بیابن، کجا بیابن علی رو؟ قرار ملاقاتی، وقتی، دفتری، نوبتی، نه نیاز نیست، برید وقت نماز علی در مسجد است. امیر رو در مسجد پیدا می‌کنید. و همینطور در طول تاریخ، بالاخره در میان جامعه ما هم همینطور. الان یه عالمی، یه فرزانه، یه شخصیتی رو که مردم با اون سر و کار دارن، برای امر دینشون، برای عرض به خدمت میخوان از اندیشه دینی و استفاده کنن، از دانش و استفاده کنن و غیره و غیره، جایی که علمای اعلام رو بیشتر مردم میافتن در طول تاریخ، در مساجد بود است که میدونستن آقا این ساعت میان، این ساعت حضور دارن، چنین میکنن. یعنی یه مکانی برای دسترسی به بزرگان و عالمان و برجستگان دینی. خب دقت فرمودید، دوباره یه نگاه بفرمایید، چهار نکته در مورد مساجد وجود داره. یک، مسجد کانون منافع برای مسلمانان است. هیچ زیانی در مسجد نیست، سراسر سرشار از خیر و برکات منافع برای مسلمانان است، چون منافع مادی اجتماعی، چه منفعت معنوی که ایمان است. از در و دیوار و مسجد و خشت و بنای مسجد تقویت ایمان میبارد، مخصوصا وقتی کارکردش درست باشه بهتر و عالی‌تر، که حالا در ادامه خواهم گفت. نکته سوم هم جایی است که تألیف قلوب میکنه، دلها رو جمع میکنه، یه اتحاد و یه تجمیعی بین مسلمانان ایجاد میکند و بعد این همافزایی مسلمانی میتواند چه کارهای بزرگی رو انجام بده. کانونی است، پایگاهی است برای تألیف قلوب و اجتماع مسلمانان. چهارم هم یه مکانی است قطعاً برای دسترسی به اولیاء خدا، پیشوایان، عالمان، برجستگان. حالا والذین اتخذوا، اما کسانی که آمدند اتخاذ کردند مسجد را، مسجدی انتخاب کردند، اما با چهار کار کرد نقطه مقابل این چهار ویژگی که اشاره کردم. حالا برای اینکه ذهن مبارکتون باز آماده تر باشد، اجازه بفرمایید شأن نزول این آیه شریفه رو هم اشاره کنم خدمت دوستان. بارها گفتیم که شأن نزول یعنی آنچه کمک می‌کند به ما در فهم بهتر آیه. زمینه و فضایی بوده که آیه در اون فضا نازل شده است. اینو گاه شأن نزول میگن، گاه اسباب نزول میگن به این موارد. البته میدانیم که همه آیات قرآن شأن نزول ندارن، اما این آیه شأن نزول دارند. در منابع مختلف ما مثل تفسیر علی ابن ابراهیم قمی و بقیه موارد اینو نوشتن. در میان اهل سنت و شیعه فرقی نمی کنه، این شأن نزول یکسانه. کان سبب نزولها انه جاء قوم من المنافقین، یک گروهی از منافقین آمدن الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. آمدن محضر پیامبر گروهی از منافقان و گفتند که فقالوا یا رسول الله اتأذن لنا ان نبنی مسجدن فی بنی سالم، آیا اجازه می‌فرمایید که ما در منطقه و قبیله بنی سالم، بنی سالم ابن عوف، یه مسجدی رو بنا کنیم و بسازیم؟ للعلیل و لیلت المتیره و شیخ الفانی. آقا گاهی ما انسانهایی داریم که اینها معلولن، مشکلاتی دارن، پا دست. گاه پیر مردانی داریم که اینها حال هوایی ندارن، نمیتونن خودشون رو برسونن به مسجد شما بیان نماز بگذارند. و گاهی هوا بارانی است، هوا شدت داره، موقعیت جوی مناسب نیست، نمیتونیم بیایم برسیم به مسجد شما. اجازه بدید ما یه مسجدی بسازیم در منطقه خودمون و قبیله خودمون اون سوی مدینه و این رو استفاده کنیم. فاذن لهم رسول الله، رسول خدا فرمود بسیار خوب، و هو علی الخروج الی تبوک، همزمان بود با رفتن پیامبر به غزوه تبوک که ماجرای اون رو در این سوره خدمت دوستان بارها خواندیم. فقالوا یا رسول الله لو اتیتنا فسلیت فیه، و انشالله آرزو داریم که یا رسول شما برگردید از تبوک، بعد بیاید خودتون انشالله روبان رو ببرید و اولی نماز رو بخونید و شما افتتاح کنید اینجا رو با نماز خودتون. قال انا على جناح السفر، من در حال سفرم، فاذا وافیت انشاءالله، برگردم اگر مشیت الهی و اذن الهی بود، اتیته فسلیت فیه، می آیم و چنین می کنم. فلما اقبل رسول الله، رسول خدا رفتند و بازگشتند من تبوک، نزلت علیه هذه الآیه، آیه 108 109 و 110 سوره مبارکه توبه نازل شد. عرض به خدمتون، نزلت علیه هذه الآیه فی شأن المسجد، در شأن این مسجدی که این جماعت در این آمده شد پیامبر ساختند. و ابی عامر الراهب، و در مورد ابی عامر راهب نازل شد این آیات که الان معرفی میکنم. وقد کانوا حلفوا لرسول الله، و اینها قبل از رفتن پیامبر سوگند یاد کردن که چه خواهند ساخت، چه مسجدی، چه مناره‌ای، چه برکاتی، چه خدماتی. فانزل الله علی رسوله، آیه نازل شد بر پیامبر، و الذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المسلمین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل، آیه نازل شد با این خصوصیاتی که حالا داریم میگیم. اینم شأن نزول. پس این مسجد ساخت و تدبیر کیست؟ منافقان. و الذین اتخذوا مسجدا، اما مسجدی که اینا ساختند، چهار کار کردی که گفتیم، اولین این بود که مسجد سراسر منفعت، اما ضرارن. واژه ضرار از همان ماده ضرر مصدر است، اما هنگامی که به جای ضرر به کار برده میشه، به لحاظ وزنی و فعال به کار برده میشه، فزونی و شدت زیان و ضرر رو مطرح میکند. گاهی که با ضرر کنار هم قرار میگیره، مثل اون قاعده معروفی که فقیهان بسیار در اسلام طبق سخن نبی مکرم استفاده می کنن که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، اون ماجرای عرض به خدمتون سمارت ابن جندب و اون ماجرای بالاخره درخت خرمایی که سرکشی می کرد و می اومد تو این درخت خرما که این درخت خرما از من است، نفروختم، ملک رو فروختم، اما درخت خرما رو نفروختم، و ایزارهایی که برای این فرد انصاری داشت و شکایت او به پیامبر و رسول خدا فرمودن سمار این کار رو نکن، اجازه بگیر برو. گفت آقا این درخت خود منه و این کار رو میتونم بکنم، شما نمیتونید که بگید من به ملکم تسلط ندارم، پس این حق رو دارم. پیامبر فرمودن اینو عوض کن با چند تا نخل خرمای من، با نخلستان من عوض کن. دیگه اینجا هم که میدونید وقتی پیش میاد این مسائل، کافی است که دیگه احساس کنه کسی اینجا یه منافعی داره که قابل رشد این منافع. آقا این زمین کنار مسجد، همسایه مسجد، همسایه این فلان مرکز رو میفروشید؟ نه، جد علای ما وصیت کرده است اگر زمین بفروشی جوان مرگ بشی، لذا من نمیفروشم. اما قیمت وقتی میره بالا، وصیت جد علا چی میشه؟ برداشته میشه از بین و توصیه ها دیگه وجود نداره دیگه. پیامبر فرمودن بیا اینو عوض کن. چه بکن؟ با یک بستان و نخلستان در بهشت با تو معاوضه میکنم. گفت یا رسول الله نه، اون بهشت اونه که ما خودمون به دست بیاریم، اون لذتش بیشتره که از عمل خودمون باشه، و چنین نباشد. و خلاصه به اینجا که رسید، پیامبر رو کردن به اون فرد انصاری، گفتن برو اذهب و قلعها، یه حکم حکومتی دادن پیامبر، برو درخت خرمای این آقا رو چکار کن؟ از ریشه بکن، اره نکن، از ریشه بکن، ورمه به ها وچه، پرت کن تو صورتش. یا سموره انت رجل مزار، تو انسان مزاحم و مردم آزاری هستی و زیان رسانی هستی. و بدان لا ضرره و لا ضراره فالاسلام، و در اسلام نه ضرر زدن به خود وجود دارد نه ضرر زدن به دیگران. اونجا وقتی ضرر کنار ضرر میاد تو قاعده لا ضرر، این معنا میشه. اما ضرر به تنهایی که میاد به معنای زیان بسیار، زیان بسیار. اینها اومدن مسجدی رو انتخاب کردن و بسازن و ساختن که منشأ زیان و ضرر برای مسلمانان بود. ضررن اصلا هدف و انگیزه، حالا در ادامه میخونیم، زیان و ضرر رسانی بود. دو و کفرن، و این به جای اینکه بخواد خانه خدا باشد، محل کفر و ایجاد کفر، تقویت کفر و کفرافزایی منافقانه برای جامعه بود. و تفریقا بین المؤمنین، و این یه عاملی بود، یه مکانی بود برای اینکه اتحاد مسلمانان را به هم بزند، تفرقه بین مسلمانان ایجاد کند، تشدد ایجاد کنه، حیدری نعمتی کند و دلها را از هم فاصله بدهد. و تفریقا بین المؤمنین، برخلاف اون کارکرد اصلی و اجتماعی مسجد که اشاره کردم در مقام سوم. و چهارم و ارسادن. کلمه ارساد از ماده رسد به معنای مهیا کردن و کمین کردن برای چیزی و امری. ان ربک لبالمرصاد، خداوند کاملا مهیا در کمین بندگان است که رصد کند حال و هوای اونها را. رصدخانه رو چرا رصدخانه میگید؟ با تمام امکانات داریم نظاره میکنیم آسمان را. ارسادن، و اینها این جا و این مسجد رو میخواستن مهیا کنن، جایگاهی قرار بدن. لمن، برای اون کسی که حارب الله و رسوله من قبل، که قبلا با خدا و رسول جنگیده بود. یک، اینها هدفشون مسجدی بود که سراسر زیان و نامبارک برای مسلمانان. دو، محل کفر و الحاد، پایگاهی برای کفر و الحاد. سوم، عاملی برای تفریق دلها و جدایی بین مسلمانان و تشتت و تفرقه، به هم زدن اتحاد مسلمانان. چهارم، ارسادن، اینو میخواستن یه پایگاه کنن برای کس خاصی که اون نقش داشت. الان گفتم خدمتون ابی عامر راهب، ابی عامر راهب. این آقا هم از کسانی که اسمش تو تاریخ اسلام یه اسم عجیبی است. شخصیتی بود که قبل از اسلام در جاهلیت تنصره، مسیحی شد، از عرب جزیره بود اما مسیحی شد، در مدینه ساکن شد. هنگامی که پیامبر مکرم اسلام هجرت کردند به مدینه، به سوی مکه رفت، گریخت، و چون مقابله با پیامبر میکرد به طور کلی در طول دوران قبل از اسلام بگیم، گریخت به مکه. مدتی رو در مکه بود، اونجا نتونست پایگاهی برای خودش درست کنند. به بعض از قبائل مانند حوازن و غیره پناه برد، از اونها هم نتوانست خیری بگیرد. در نهایت گریخت به سوی روم، رفت به سوی رومیان و قیصر، و رفت به اون طرف. اما دست از فعالیتش بر نداشت، در پی آن بود که بتواند بازگشت به مدینه کند، بازگشت به بلاد اسلامی بکند و داعیه جلوداری و رهبری حرکت براندازانه برای پیامبر و مسلمانان رو داشت. لذا از اونجا مکاتبه میکرد، نامنگاری میکرد با منافقان مدینه، اینها رو تشویقشون میکرد، عرض پیام بهشون میداد، ایمیل میزد، ارتباط داشت که خلاصه من هستم و جلوداری میکنم و میتونیم با هم اتحاد داشته باشیم و بیاییم و مقابله کنیم با پیامبر و سرنگون کنیم چنین و چنان. یه نقشه شوم این چنینی در سر داشت و با منافقان خیال خام میپروریدند و چنین. به جایی رسید که منافقان به فکر این افتادن که یه پایگاهی رو در مدینه درست کنند برای ابی عامر راهب که بیاد وارد مدینه بشه. و این پایگاه در چه قالب میتونه باشه که بتواند او بیاد اینجا؟ میتونن یک دژ نظامی درست کنن؟ میتونن یه عرض به سنگر مبارزاتی ایجاد کنن؟ نه، باید این برن در روش و قالب دیگری. اینجا داخل پرانتز من یه عرایزی عرض میکنم خدمت دوستان که خیلی مهم است. آیه شریف پرده از نکته بسیار مهمی برمیدارد عزیزان. مقابله و مبارزه با ادیان الهی، بگید با اسلام و مسلمانان، بهترین شکلش به نظر واقعا تاریخدانان اسلام ببینه که از بررسی کنندگانی که تاریخ اسلام رو تحلیل میکنن، بهترین شکلش اون بوده که تیغ عیان بکشن مقابل مسلمان بایستن، دشمنان اسلام، دست مریزاد بر این کافران که بیان علنن خشابشون رو پر کنن، تیرشون رو پر کنن و صاف مقابل مسلمان بایستن، سینه مسلمان رو هدف قرار بگیرن. روشن این دشمن، این مقابلهش هدف برداشتن اسلام، از میان بردن مسلمانان در لباس آشکار دشمنی و کفر و الحاد. این بسیار شکل خوبی است که بیان مقابله کنن، بجنگ تا بجنگیم. اما شیوه دومی وجود داشت که کار همین جماعت بود و مؤسس بنیاد اون منافقان، مزوران، که نه، این شیوه کارآمد نیست. ما برای مقابله با اسلام در لباس دیگری باید وارد بشیم تا بتوانیم با این آیین به درستی مقابله کنیم. حالا این لباس، لباس‌های مختلفی است، در شکل‌های متفاوتی. ما که نمیتونیم بیایم یک باره بایستیم و اعلام کنیم که ما میخواهیم چنین کنیم و آنچنان کنیم. نه، ما باید اگر قصد خیانت داریم اما در جامعه خدمت بتن کنیم و وارد بشیم. اگر ما قصد ظلم داریم در ردای عدالت بتن کنیم و بیایم مقابله کنیم. اگر ما بنا داریم فرهنگ یه جامعه ای رو زیر رو کنیم و از بین بیاریم مسلمانان رو، راهش اینه که در قالب یه انجمنهای خیریه، یه انجیوهای خیلی خوب، یه نامهای خیلی درشت و قشنگ و زیبا، انسانگرایانه، خیریه، خدمات، امداد، انسانگرایی، در قالب این مسائل وارد بشیم تا بتوانیم اهداف خودمون رو پیاده کنیم. این حرکتی بود که اون روز منافقان مدینه بنیان چنین فکری رو گذاشتن. ببینید، زمانی که شکل و سیاست رفتاری دنیای غرب با قاره افریقا، آسیا حتی، و این شکلها عوض شد، یعنی دوران بردهداری سنتیشون طی شد، ولو که هنوز هم طی نشده است، واقعا هنوز هم برید نگاه کنید، مطالعه کنید، ببینید چه خبره تو خود ایالات متحده آمریکا. ببینید هست بردهداری یا نه، کاملا وجود داره الان و محو نشده است. اما خب به ظاهر این شکل عوض شد و شکل اون فرق کرد. برای نفوذ در بلاد و کشورهای افریقایی، مستشرقان، عرض به خدمتون اروپاییانی که اومدن، امریکایی‌هایی که اومدن وارد بشن، جامعه مسیحیتی که اومد وارد بشه و تسلط در کشورهای افریقایی پیدا کنند، اولین جامعه‌ای که بتن کردند انجمنها و مؤسسات خیریه درمانگر بود. یعنی در تمام این کشورها بنیادهای درمانی رو تأسیس کردند. حتی شما تو کشورهای منطقه خودمون هنوز می توانید ببینید در بهترین مناطق بغداد هنوز بر سرش تابلو هنوز وجود داره، مستشفی راهبات، مستشفی راهبات، مستشفا بیمارستان، مستوصف درمانگاه، کلینیک، درمانگاه راهبات، راهبان مسیحی. سخت‌ترین بیمارانی که کسی اعتنا بهشون نمی‌کرد، از جامعه دورشون می‌انداختن، اونهایی که خوره داشتن، اونهایی که چه داشتن، اینها رو تو این مراکز جمع می‌کردن، پذیرایی می‌کردن. هیچ حرفی هم نبود، از هیچی، نه عقیده‌ای، نه دینی، نه سیاستی، برای سالهای سال. اما یه دهه، دو دهه که گذشت، بعد چشم دل باز کن که جان بینی. شروع شد کارهای دقیق و فلان کشور افریقایی رو که نگاه میکنید 80% مسیحی، 90% مسیحی، 60% مسیحی، کار خودشون انجام دادن. اما قالبی که انتخاب کردن، خب نمیشه که ما میخوایم بیام تو این کشور، تو این مملکت وارد بشیم، اهدافمون پیاده کنیم، بعد بیام بگیم اینجا ما دفتر جاسوسی ماست، یا نباید بگیم نمایندگی فرهنگی، کدوم باید بگیم که بتوانی وارد بشی؟ بسیار دقیق. اون چرا که دارید تو این دهه های اخیر مشاهده میکنید، خداوند داره بازگو میکنه. در جامعه دین و مراکز دینی میتوان عالی ترین صدمات رو به دین زد. یعنی میخوام بگم عزیزان، به دست خود مسلمانان بهترین راه مقابله با اسلام هست. یعنی صدمه ای که من مسلمان میتوانم به بنیان کنی اسلام بزنم، هیچ کافری نمیتونه بزنه. صدمه ای که من میتونم بزنم، منم که میتونم ریشه اسلام رو بزنم به دست خودم و به دست مسلمانان. در قالب متاسفانه اسلام وارد شدن به استفاده از این عناوین، اما دیگه ماهیت چه باشد؟ فرمود اینها اومدن با این شیوه، قالب قالب مسجد بهترین مکان رو، ای کاش میخانه می ساختند، ای کاش بتکده می ساختند. مسجدن زرارن و کفرن و تفریقن بین المؤمنین و ارسادن، و اینجا رو خواستن یه پایگاهی بسازن با برای آقای ابی عامر راهب، که او وعده کرده بود که من از روم می آیم و من انشالله نماز رو با شما در اینجا میخوانیم، اینجا رو مکان عبادی قرار میدیم، بعد از این قالب وارد میشیم، کار خودمون رو انجام میدیم. لمن حارب، این با قبلا جنگیده با خدا و رسول، اما اینطور. و بعد بارها تو این سوره خواندیم، شاید به ذهن مبارک عزیزان من سوال کنم بگنجد سریعا، که گفتیم از اولین نشانه های منافق چیه تو این آیات سوره مبارکه توبه؟ سوگند، قسم خوردن، قسم خوردن. به مجرد کمترین مسئله سوگند، یحلفونه یحلفونه، چقدر تو این آیات خوندیم، لیحلفونه، قسم میخورن، چه میکن؟ اصلا مهمترین کارشون اطمینان سازی این چنینی، حالا از طریق قسم یا مسائل دیگر. اینها سوگند یاد کردن، و لیحلفونه ان اردنا الا الحسنا، اصلا ما قصدمون حقوق بشره، ما قصدمون آزادی ملت هاست، ما قصدمون خدمات اجتماعی است، توسعه فرهنگ است، توسعه انسانیت است، آشنا کردن زنان با حقوقشونه، آشنا کردن جامعه با چیست، ما هدفمون الا الحسنا، والله یشهد انهم لکاذبون. الله اکبر، خیلی سنگینه جمله، و خدا شهادت میدهد که آنان قطعا دروغگویانند، هیچ نه قصد خیر است، نه حسن است، نه اصلاح است، نه بشریت است، نه عنایت به انسان هاست، هیچ، و در پی آن اهداف آنچنانی است. خیلی سنگینه واقعا. قرآن در قالب این ماجرا داره چه هوشیاری هایی رو ایجاد می کند و هشدارهایی رو به مسلمانان میگه، در اون روز، فردا، امروز، هر روز، و داره بازگو می کند. به اینجا که رسید صراحتن فرمود لا تقم فیه ابدا. پیامبر مخاطب کیه؟ خود وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. پیامبر لا تقم فیه ابدا. ترجمه ظاهری میکنیم که هرگز در آن مسجد نیست، اما اینجا لا تقوم معنای ایستادن نیست، مثل همون مسجده که عرض کردم. و اشاره کردیم ارکان و عمده نماز قیام است و قعود است. لا تقام همون اقامه، اقامه هم یعنی چی؟ اقامه نماز، اقامت الصلاه. وقتی میخواد کسی رو بگن، خیلی انسان ها عابد زاهدی میگن قائم اللیل و صائم النهار. قائم اللیل این تمام شب را به نماز مشغول است، القیام و باللیل یعنی نماز. مثلا خود کلمه قیام، یا ایها المزمل قم اللیل، خدا رو میگه سلف اللیل، میگه قم اللیل یعنی نماز بخوان. لا تقم فیها ابدا، پیامبر هرگز در این مسجد پای مگذار و نماز نخوان. چرا؟ چون لمسجدن اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه، بدان آن مسجدی که از ابتدا اساس و بنیان آن بر تقواست از روز نخستین، آن سزاوار است که در آن نماز بگذاری. حالا من قبل از اینکه ادامه رو بگم، پیامبر برگشتند از تبوک، اولین دستوری که رسول خدا بعد از بازگشت از تبوک دادن به گروهی از یاران خودشون مانند عمار و یاسر، فرمودن همین الان میرید بدون معطلی آتش میزنید مسجد بنی سالم ابن عوف را. تخریب اینو نرید تابلوشو بکشید با این تبلیغ کنید مثلا به انبار فلان، تبلیغ کنید به یه مکان مثلا اشتما. نه نه نه، اصلا ساختمان رو نگه ندارید، اصلا تخریبش کنید. ماجرای گوساله سامری که در خاطرتون هست در قرآن، وقتی که حضرت موسی آمد و با اون ارتداد برخورد کرد و مواجه شد، چکار کرد؟ اون گوساله از طلا بود، تمام طلاها رو آب کرده بود. سامری اصلا طلاساز بود دیگه، بالاخره سائق بود، هنرمند بود تو این کار، تندیس ساز بود، مجسمه ساز قهاری بود. تمام این مجسمه طلا رو لننسفنه، اینو تراشید، دستور داد حضرت موسی این رو براده کردن، پودر پودر ریزیز کردن، به دریا داد. اصلا این نماد نمونه، این نماد الهاد بود، خود این از بین بره، موضوعیت داره. آتش بزنید این مسجد رو. تخریب کردن ستونهای مسجد، به زیر کشیدن، آتش زدند و فرمودن بعد اینجا رو عجیب، دقت کنید، مزبله کنید، کناسه باشه، زبالدان باشه، زباله های شهر رو بریزید اینجا تو این مکان. تکان دهنده است رفتار پیام، با تمام قباحت ها در اینجا دیده بشه، اونچه شایسته فکر و عمل این هاست باید دیده بشه. حالا علت مشخص بود که اینها به این چهار انگیزه این چنینی، اما این آیه خیلی زیبا تکمیل میکنه بحث. لا تقوم فیها ابدا، هرگز در این مسجد نماز نگذار پیامبر. لمسجدون، قطعا آن مسجدی که اسس علی التقوا، اگر مسجد است بنیان اون مهمه. اسس از ماده اساس، اساس یعنی اون پایه، پایه اون اسس علی التقوا بر اساس تقوا ساخته شده. اون چیزیه که اینجا خدمت دوستان همیشه گفتیم و خیلی هم مهمه و خیلی ما رو به فکر باید فرو کنه. عزیزان، همیشه میگیم پیشانی عمل ما نیت ماست، انگیزه هاست، باعث هاست، نیات هست که تعیین کننده چگالی ارزشمندی اعمال انسان هاست. من به چه انگیزه الان اینجا خدمت دوستان نشستم و دارم کلام الهی رو بازگو میکنم؟ اگر در پشت این گفتن انتقال سخنان الهی به بندگان اوست، تبیین و روشنگری نسبت به آیات شریفه الهی است برای رضای خداوندی، اگر چنین است، نه مقام، نه ارزش، جایگاه اصلا نمیشه براش متصور شد، یعنی هیچ منزلتی نمیشه قائل شد برای این. اگر غیر از این باشه، در پس این گفتن اهدافی باشه، اغراضی باشه، نامی باشه، نانی باشه، نه پشیزی ارزش دارد، بلکه فلیتبوع مقعده من النار، گوینده باید در انتظار جایگاه آتش هم باشد. چی عوضش کرد این رو؟ نیت. بعد میگید انما الاعمال بالنیات. آقا بهترین خدمت اجتماعی رو انجام میدید، بهترین هزینه رو صرف میکنید در این خیریه،
و در این رساندن عرض به خدمت و نیازهای اجتماعی به بندگان خدا در این خیری. اما پشت این چه انگیزه ایه؟ پشت این انگیزه های اقتصادی است، خوشنامی هایی است که بعد میلیاردها میلیارد از دل اون راندخاری ها در میاد، بخورد بر سر صاحبان اون که پشیزی ارزش ندارد جز عقوبت الهی هم نصیبشون نخواهد شد. اما اگر درهم کوچک سیاهی هم باشد که ان الله لا یستحی من الحق، پشت اون خلوص شتیته دنشابوری باشد، باید بالاترین وعده رو خود وجود و مبارک حجت الهی موسی بن جعفر به آورنده اون بده که با اون پیرزن نیشابوری بگو انشاءالله در تشییع جنازه تو هم شرکت خواهیم کرد در نیشابور. اگر اون خلوص باشه همه چی هست. پس این نیت، این نیته که عزیزان عمل ما رو تعیین میکنه. به چه نیت؟ تمام اعمالمون، تمام رفتارهامون نیات ماست که نیت المؤمن خیر من عمله باید باشه و باید جلو برنده و لوکوموتیو ما در اعمالمون و رفتارمون و زندگیمون باشه. حالا بالاترین نیت چیست؟ نیت تقوا، نیتی که پاکیزه با تمام معیارهای تقوا. لمسجد و نمسجد هر چی رو بگید، لمسجد و اسس علی التقوا من اول یوم، اون بنایی که از روز نخستین بر اساس تقوا و خلوص و نیت شایسته بنا شده است، حق و انتقوم فی، اونجا جا داره که انسان بره بیاد نماز بخواند، سر و کار با آن داشته باشد. انتقوم فی. دو، فیه رجالون، اون مسجدی ارزش دارد که اگر بر اساس تقوا ساخته شده است، کار کرد اون هم، فیه رجالون یحبون ان یتطهروا، در آن رجالی هستند که چه دوست می‌دارند که پاکیزه باشند و به طهارت برسند. بعد والله یحب المطهرین، و خداوند مطهرین متطهرین رو چه دوست می‌داره. من این رو کاملش کنم، خیلی لطیف و زیبا شد. ببینید، اولا این که در ذیل این آیه روایات فراوان داریم، این تکلیف مسجد زرار، لمسجد اسس علی التقوا، سوال کردن مسجد خاصی مراد است؟ مصداقش بله بله، همدن مسجد قبا. این مصداق اولش مسجد قبا است، چون اون منافقان به رقابت مسجد قبا هم میخواستن مسجد زرار بسازند، گفتن این مسجد قبا است. که از رو میدونید که اولین مسجدی که در اسلام ساخته شد مسجد قبا است، نه مسجد النبی. مسجد النبی بعد که پیامبر اومدن مدینه ساختن، اما در اون چند روزی که در قبا متوقف شدن و ایستادن بعد از اینکه از مکه اومدن، مسجد قبا رو پیامبر ساختند. یعنی اول، به همین خاطر خود این آیه هم بر پیشانی مسجد قبا در مدینه النبی الان ثبت همین آیه نوشته شده است. افمن آیه بعدی، افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله، اینها این دعایه اونجا ثبته. فرمود لمسجد اسس علی التقوا من اول یوم، پس مسجدی که ابتداعا با تمام نیت خالصانه مبتنی بر تمام معیارهای تقوا شکل میگیرد، این اصل ایجادش. چون میگید ما یه پروانه احداث میخوایم، یه پروانه بهره برداری، احداثش با تمام تقوا، بهره برداری اون، فیه رجال یحبون ان یتطهروا، انسانهایی هستند در این مساجد که هدفشون از اومدن تو این مسجد، هیئت امنا شدن، خدمت کردن، کار کردن، طهارت است، پاکی است. وقتی هم شما طهارت اعمه، طهارت جسم و طهارت جان مطلقه. پس اون مسجدی ارزش داره، اون حسینیه ارزش داره، اون مؤسسه ارزش داره که خشت و بنا اول اون عزیزان بر قواعد و اصول تقوا و نیت اهل تقوا باشد. دوم، بهره برداری او هم بدون ناپاکی بر اساس تمام طهارت ها باشه. کسانی که در اونجا مشغولن، خدمت می کنن، همشون خواهان پاکیزگی، طهارت و رشد باشن و با این فکر خدمت کنن و عمل کنن. بعد والله یحب متطهرین، و خداوند چقدر دوست دارد اینها رو، این انسانهایی که این انگیزه ها رو دارن. فقط یک کلمش مون، این رجالون، فیه رجالون، این ترجمه نکنیم مردها،
میدونید که رجال گاه به معنای مرد است در قرآن، گاه به معنای انسانهای بزرگ، نه به معنای جنسیت. کمون که ما هم میگیم از رجال علمی، رجال علمی نه مردان عالم، نه زنان عالم، هم رجال علمی هم. رجال یعنی بزرگان. اینجا در این آیه این چنینه، مثل خیلی از موارد، مثل سوره اعراف، علل اعراف رجالون، بر اعراف رجالی هست، اینجا رجال مردان نیستن، صدیقه طاهره بر اعراف هست و کاملا مشخص. حالا برای این که یه ضابطه و قاعده رو قرآن بگه و من بگم که دیگه ببندم عرضم رو، افمن اسس بنیانه علی التقوا من الله و رضوان خیرون امن اسس بنیانه علی شفا جرف هار فنهار بهی فی نار جهنم و الله لا یهدی القوم الظالمین. آیا در قالب سوال تکان دهنده ذهن رو به کار گیرنده، افمن اسس بنیانه علی التقوا، آیا آنچه که اساس آن گذارده می شود، بنیان اون و پایه اون و امارت اون و خشت و بنای اولیه اون بر تقوا، تقوایی که من الله، تقوایی که از سوی خداست، این تقوا الله، تقوایی که با تمام معیارهای الهی است. حالا این افمن اسس دیگه این شامل مسجد نمیشه، همه چی رو در بر میگیرند، هر بنایی، هر عملی و هر بنیان هو علا تقوا من الله و رضوان، بر اساس تقوا و تحصیل رضایت خداوند و ملاک رو رضای الهی قرار دادن. آیا این خیران؟ یعنی قرآن داره تقسیم میکنه دو جور مسجد، دو جور مدرسه، دو جور حسینیه، دو جور مؤسسه فرهنگی، دو جور اقدام و عمل. یکی این که بر اساس ضوابط تقوا فکر میکنن، تصمیم میگیرن، شروع میکنن به کار و قدم به قدم رضای الهی رو پیگیری میکنن، این یکی. آیا این خیر است؟ امن اسس بنیانه، یا اون فکر و امارت و بنایی که بنیاد او گذارده می شود، علا شفا جروفن هارن، سه کلمه رو قرآن میگه علا شفا. کلمه شفا حاشیه تو شی، طرف و شی، کناره یه چیز رو شفا میگویند. دارم با فتح تلفظ میکنم خدمت دوستان، نه شفا، شفا به معنای اون طرف و شی، حاشیه تو شی، کنار و انتهای یه چیزی رو شفا میگن. توجه دارید؟ خب به همین خاطر واژه شفا با کسر هم که از این ریشه میاد همین معنا رو داره. این که میگید ونو نزل من القرآن ما هو شفا اون و رحمتون، این به چه معناست؟ وقتی انسان به اون انتهای بیماری میرسه و از بیماری بیاد بیرون، میگن چی شد؟ شفا پیدا کرد. اینم هم همون معنا رو به اصطلاح میرساند. حالا فرمود یا آن چه ساخته میشود بنیان اون علا شفا بر یک کناره های جرف، شفا جرفن، جرف عرض به خدمت عزیزان، گاهی دیدید این رودخانه هایی که یک جاهایی رودخانه تاب داره، پیچ داره مثلا، بعد ببینید وقتی که در این فصل هایی که شدت آب سیلابی میشه، این قسمت هایی که میتابه رودخانه، آب میزنه به این کناره ها و اینها رو از زیر تخریب میکنه. قسمت بالا هست اما این تابی که خورده است رودخونه، میبینید این قسمت ها تخریب شده است، این کناره ها، که اون قسمت بالا به گونه ایست که اگر یه ثقل سنگینی باشه فروکش میکنه و تخریب هم میشه، بستر رودخونه عریضتر میشه نوعا. به اون جایی که زیر خالی شده است اما بالا هنوز هست میگن جرف. شفا جرف یعنی اون کناره هایی که زیر آن تهی و خالی است. هارن، کلمه هار از ماده حور، هی دو چشم، واوره به معنای سقطه، به معنای سقوط. حالا چی میشه؟ آیا اون بهتره که بر تقوا بنا گذارده شود و در پی رضای الهی باشد، یا کاری، فکری، عملی، بنایی، مسجدی، عرض به خدمتون که علا شفا جرفنهار، بر لبه‌های غیر مطمئن، زیر تهی، در حال سقوط و ساقط شونده ای باشد،
که قطعاً سقوط میکند، اون هم به کجا سقوط میکند؟ فنهار بهی فی نار جهنم، سقوط میکند در جهنم الهی و در دوزخ الهی. در یه قالب تمثیلی بسیار زیبا، نقطه مقابل عملی که بر اساس تقوا شکل میگیرد و رضوان الهی عزیزان، میشه کار بی بنیاد، سست، پا در هوای، بی اعتماد، در حال سقوط و در حال لغزش. چه عمل؟ عملی که در آن هیچ نه تقوا وجود داره، نه ملاحظه های الهی وجود داره، نه رضای خداوندی. چقدر زیبا و عالی قرآن این رو عینی و ملموس به ما نشان میده که پاتون رو نذارید، میفتید، تمومه. فنها ربهی فی نار جهنم والله لا یهدی القوم الظالمین، و خداوند قوم ظالم را هدایت نمی کند. اعمال ما مانع هدایت الهی میشه عزیزان. ظلم مانع این میشه که انسان از هدایت الهی بهره نمی بره. خیانت مانع میشه انسان از هدایت و رحمت الهی بهره نمی برد. فرمود والله لا یهدی القوم الظالمین. یه جمله بگم تمام کنم، اجازه فرمایید که هفته آینده شیرین باشه بحثمون خدمت دوستان دیگه. از ابتدا لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبة فی قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله علیم حکیم. و این منافقان که چنین افکار و رفتاری دارن، لا یزال بنیانهم، اساس اینها، بنیان فکر و وجود و زندگی اینها، آنی را که بنا ساختند، بنا کردند بر ریبه، بر ریبه، بر شک و تردید و تخریب و سوء نیت، در جانهای خودشون قرار دارد. این منافقان بنیاد فکرشون بر تخریب و بنیاد و ریبه، از درون تمام وجودشون تهی و پلشت و نامبارک و نامیمون است. و اینها ادامه میدن به این شیوه، گروهی از اینها متاسفانه الا ان تقطع قلوبهم، مگر اینکه قلبهاشون پاره پاره بشه. تقطیع القلوب کنایه است از هلاکت، فنا، مرگ. اینها لا یزال تا بمیرند بر همین رفتارهای شوم ادامه میدن و در دل و جانشون بنیان منافقانه پایدار است. والله علیم حکیم، خدا عالمانه داره میگه اینها رو، بر اساس حکمتش میگه و عمل میکنه با اینها. والله علیم حکیم. حالا بعد از این که دیگه پرونده نفاق رو برای همیشه در این سوره خداوند بست، در آیه 110 یه آیه میاد که بر این مژده گر جان فشانم رواست. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. دیگه اینجا دیگه باید بنشینیم سر میز مذاکره ای و معامله ای و مبایعه نامه ای که یک سوی اون خالق وجود و هستی، آفریدگار انسان، این طرف دوم معامله موجود ضعیف و ناتوانی چون ما، بنشینیم و با خداوند مذاکره کنیم و معامله کنیم، جان بدیم و مال بدیم و همه چیز بستانیم و بگیریم، که این شرح این معامله و قولنامه و مبایعه نامه خیلی شیرینه. بعد هم دیگه آیه بعدی قوقا میکنه، ویژگی اینها رو مطرح میکنه که خیلی مناسب است انشاءالله با هفته آینده خدمت دوستان عزیز که باید ادامه بحث رو محضر مبارکتون پیگیری کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه. در این شب جمعه اول ماه ذوالحجه، ماه رحمت و برکت، الانی که خدمت عزیزان هستیم، همین امروز تماس بود، بالاخره دوستان پیام داشتند و بالاخره صدها هزار و میلیون ها مسلمان گرد این خانه دارن میچرخن، عزیزان ما اونجا هستند. خداوند همشون اولا به سلامت بدارد و ما رو از دعاشون قطعا بهرمند میکنه، یعنی هممون مستفیزیم به حمد الله از دعای اون عزیزان. ایام ایامی است که خداوند درب رو خاص باز میکنه برای بندگانش. پروردگار رو با آبروی قرآن توفیق تقوا ورزی در نیات و افکار رو و تحصیل رضای خودت رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگار رو از هر شک و شبهه و ریبه و نفاقی دلهای ما رو دور بدار. پروردگار رو به آبروی ماه ذوالحجه و این ایام اصلاح در امر مسلمانان قرار بده. مشکلات مملکتمون رو آبروی
قرآن و به آبروی امیرالمؤمنین مرتفع بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.